310-278-823-30 310-278-823-30 دکتر کیا میشل.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شورلی در گلندل با انواع مدل های شورلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شورلی شما برای خریداری و یا لیس از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوین شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وین.
برای نخستین بار در لس آنجلس شنبه 10 دسامبر
جان مریم سری بالا کن منو صدا کن
صدای مهر آواز ایران محمد رضا صادقی
نمیشه قصه ما رو
به همراه ارکستر باشکوه و گروه رقص به رهبری حامد پورسایی در شبی به یاد محمد نوری
ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست
تهیه بلیت میوزیک باکس شرکت کتاب و کیو مارکت 310-741-2080 cmptticket.com
اگر یک شب تو را در خواب بینم
صدای مهر آواز ایران محمد رضا صادقی شنبه 10 دسامبر آراتانی تیاتر cmptticket.com 310-741-2080
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا متخصص در امور Property Tax و مشاور در امور Zone Change, Entitlement, Development. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند درود بر شما به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. نه قطع نشد عزیز، بفرمایید. بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم آقای دکتر. 32 سالمه، شوهرم 38 سالشه.
بله بفرمایید، میشنومتون عزیز.
من دو تا پسر دارم، یه پسر 10 ساله نیمه و یه پسر 9 ساله. بر اثر یه اتفاقی که جدیداً افتاد ما متوجه شدیم که پسر کوچیکم، پسر 9 سالم، فرزند من و شوهرم نیست و توی بیمارستان عوض شده موقع زایمان. اما یک هفته است که این موضوع متوجه شدیم.
میشه
حالا
میشه توضیح نه صبر کنید، میشه توضیح بدید از کجا فهمیدید و اون بچه دیگر کجاست؟ این جابجایی به عمد بوده یا اشتباه شده؟ هر چی میدونید اونو بفرمایید چون اونها مهمه.
آقای دکتر، پسر کوچکم خیلی هم خلق و خوش هم از نظر ظاهر با خانواده ما و با داداش خودش تفاوت داشت. یعنی توی 9 سال همه بهمون میگفتن که چرا فرق میکنه با شما، چرا مثل شما ها نیست، تا اینکه ما متوجه شدیم که یه همچین اتفاق جا به جایی بچه ها توی بیمارستان توی ایران یه دیار بیده افتاده یکی دو سال پیش. با شوهرم، یعنی بیشتر شوهرم، ترغیب شد که آزمایش دی ان ای بدیم. حدود دو هفته پیش آزمایش دی ان ای دادیم و فهمیدیم که پسرمون مال ما نیست و الان طبق نظر مرکز ژنتیک میگن که توی بیمارستان عوض شد. تا چند روز دیگه نتیجه قطعی میاد و حالا ما موندیم، یعنی بین یه دوراهی گیر کردیم. این که این قضیه رو پیگیری کنیم و بچه خودمون رو پیدا بکنیم، یا این که قضیه رو پیگیری نکنیم و ما چون پسر کوچکمون واقعا خیلی بهش وابسته این دوستش داریم و قضیه سمون به ایشکی نگیم و اصلا قضیه رو پیگیری نکنیم و همین بچه رو داشته باشیم.
اولا حتما نزید پرسش مشکلیه، منم فقط نظرم رو میگم. ببینید اول شما حتما باید اون بچه دیگر رو پیدا کنید. حالا میگم چرا حتما؟ برای که شما نمیتونید با پایین و بالا رفتنهای خودتون و همسرتون و یا دیگرانی که شاید بدونند و به شما بگن یه تصمیم الان بگیرید تا آخر عمر بر مبنای اون حرکت کنید. حتما نخواهد شد. یعنی با توجه به شناختی که ما از انسان و تمایلش برای دونستن این گونه موارد حتی با خطرها و ضررهای بسیار داره، من فکر میکنم که شما نمیتونید این موضوع رو نادیده بگیرید، از فرزند خودتون بیخبر بمونید. این فرزندی رو هم که از آن دیگری است ولی شما با مهر و محبت و خوبی تو این 9 سال بزرگ کردید رو هم ندونید باش با چی کار بکنید، اصلا به کیا بگید و نگید چه باید کرد. بنابراین همطور که در آغاز صحبت من خدمتون عرض کردم، همه اطلاعات رو در بیارید. اولا یک، واقعا چه شده؟ اون شاید اهمیت کم داره. دوم، فرزند شما کجاست و تو خونه کیه؟ و بعدن بفرمایید.
آقای دکتر، مشکلی که هست اینه که من فقط نگران پسرمم و یعنی الان من به عنوان من و پدرش الان نظری یکسان نداریم و من فقط به عنوان مادر نگران پسرمم که پسرم توی رویش تاثیر بذاره، چون من این پسرم هم سال بزرگ کردم و میدونم به من که ما پیگیری کنیم تو بیمارستان بگیم میفهمن، همه میفهمن و پسرم متوجه من متوجه میشه و فقط نگران وضعیت پسرم هم. ممکن راهنمایی بفرمایید؟
نه ببینید عزیز، اولا آخه شما یه فرضایی میکنید که شاید من نمیدونم، هیچ دلیلی نداره شما اگر این رو با یک ظرافت و دقتی تعقیب کنید پسرتون در جریان میشه. شما الان میتونید حتما مراجعه کنید در اون تاریخ بچه‌هایی که متولد شدن و پسر بودن و ببینید کیا هستند و حتی بدونه که کسی بدونه شاید بشه راه افتاد و پیداشون کرد. چون ببینید
ما برای اینکه بیمارستان این اطلاعات رو در اختیارمون بذاره چنین اتفاقی افتاده و وقتی هم که بدون چنین اتفاقی افتاده مسلما چون توی یه شهر کوچیکی زندگی میکنیم توی شهر خیلی زود پخش میشه.
نه ببینید عزیز، نه ببینید، بیمارستان میتونه فقط مسئولش و یه نفر مثلا رئیسش باشه با همکاری یکی دیگه که آشناست به پرونده ها و میشه اونا رو تا حدودی محرمانه نگه داشت. حالا بهتون میگم اشکال چیه، صبر کنید، محرمانه میتونم براتون پیدا کنم. بعد شما میتونید خبر پیدا کنید که اون بچه اولا یه درصد کمی احتمالش هست که نباشه ولی احتمال بیشترش هست. حالا با پیدا کردنش و تغییر حال خودتون، چون شما این حالی رو که الان دارید که بعد از چند روز آگاهی با هفته دیگه و هفت ماه دیگه و هفت سال دیگه متفاوت خواهد، عرض من دقیقا اینه که اینا نمیشه پرونده رو بست و نادیده گرفت. حالا چیزهای دیگه هم هست، بنابراین این اولین مورده. دومین چیزی که وجود داره اینه که معلوم نیست اون خانواده هم به دلایلی با این موضوع رو برونشن و یا ازش بیخبر بمونن. سومی که بچه ها ممکنه به دلایلی یه چیزایی حس کنن یا مثل شما که تشخیص های دوباره اون را بیافتن و بعد از این که همه با پنهانکاری، یک کسی اشتباهی کرده به احتمالاً اشتباه بوده ولی بقیه هم با پنهانکاری رو نگه داشتن، بعدم رابطه شما با فرزندتون و نگرانی های مربوطه به اون شما را آزاد نمیگذاره. من فکر میکنم در بیشتر موارد و نمیخوام الان تصمیم قطعی و نهایی رو بگیرید ولی باید بدونید که چه شده و الان فرزند واقعی شما کجاست. بیاد فرض رو بر این بگیریم، که شما مثلا متوجه بشید اون در شرایط خیلی بدیه، در خانواده ایست با یه مقدار گرفتاری و خب این ماجرا شما رو رها نخواهد کرد. ضمناً شاید بشه با اون خانواده صحبت کرد و یه جوری مثلا وضعیت شما رو نمیدونم اونا رو مثلا زیر پر و بال خودتون بگیرید و واقعا همچنان هر دوی شما مادر هر دوی اینها به یک اعتبار باشید. سنشون هم از یه مرحله گذشته و بنابراین توانایی تشخیص و تفکیک رو دارن و بعد از این مدتی میتونه براشون عادی بشه. این یه طرف است. به من میفرمایید که ما پنهانش کنیم، میتونم اون رو بفهمم، حرفتون حرف معقولی است. اشکال کار هم در تغییر نظر و عقیده هر کدام از شماست، چه شما چه همسرتون چه دیگرانی که ممکنه به هر دلیلی ازش باخبر بشن. اگر مثلا الان به حتی چند نفری گفتید دیگه راز شما نیست، راز اوناست و به همین جهته که میتونه به یه صورتی که خوب نیست در بیاد، بعدم شاید یه اتفاقاتی بیفته. حالا نظر شما گفتید با همسرتون متفاوته، نظر شما چه بود؟ نظر همسرتون چه هست؟
نظر همسرم این است که پیگیری کنیم، بچه خودمون رو پیدا کنیم و حتی بچه ها رو جابجا کنیم، ولی خب خانواده ها در ارتباط باشن. ولی نظر من اینه که نه، پیگیری نکنیم و فکر کنیم مثلا این آزمایش رو ندادیم و پسرمون رو بزرگ کنیم، چون پسرم واقعا سخت برام جدایی ازش.
نه خب آخه میتونه جدایی نباشه، گفتم اوزارم چه. البته حرفتون درسته عزیز، حرفتون درسته، ریسک بزرگی است، کسی نمیشه ناده، ولی پنهان کردنش هم هست. حالا به من بگید غیر از شما دو نفر الان کیا میدونه؟
خاله های پسرم و مادر و پدر خودم میدونه.
خب اونا مثلا، چون ببینید عزیز، ما معمولا، من همیشه گفتم ما که خودمون راز خودمون رو نگه نمیداریم، چطور انتظار داریم دیگران نگه دارن؟ بعدم هر آدمی به یک کسانی به یه دلایلی برخی از وقت از سر فشار درونی و روانیش به کسی اطمینان میکنه و این یه جا سر در میاره و میتونه مسئله باشه. حالا به من بگید تفاوتی که بین دو فرزند شما هست در مقام مقایسه بیشترینش چی عزیز؟ که میشه فهمیدین دوتا بچه ها برادر نیست؟ ظاهرشون،
اخلاقشون. پسر کوچکم خیلی بچه آروم نجیب و خیلی بزرگتر از سنشون انگار، ولی پسر بزرگم کاملا بیشتر شبیه خانواده خودمونه. شر زود عصبی میشه و اینکه یکم هم پسر دومه خوشش کمتر از پسر اولیه.
اون وقت از نظر رنگ پوست خیلی با هم فرق دارن؟
رنگ پوست خیلی نه، ولی خب ظاهرشون، پسر کوچیکم فک پایینش یه ذره جلوه که تو خانواده ما و همسرم اصلا اینطوری نیست و اولین چیزی که یعنی همه رو متعجب میکنه با دیدن پسرم و میگن چرا به شما ها شبیه شما ها نیست، همین فکر میکنم موضوع فکشه، پیشونی کوچیکش نسبت به ماها که هممون پیشونی های بلند داریم و خلق و خوش هم که کلن به خانواده ما واقعا فرق داره.
آیا هیچ احتمالی میدید که این جا به جایی عمدی بوده؟
نه اصلا، چون دلیلی نداره این اتفاق بیفته.
شما وقتی که فکر میکنید کجا عوض شد؟ همون بعد به تولد، روز اول، دوم، حدس شما چی عزیز؟
ببینیم، حدس من اینه که زمانی که بچه به دنیا اومده پسرم با عمل سزارین به دنیا اومده، حدس من اینه که زمانی که بچه به دنیا اومده تا زمانی که شستشو شده و دستبند خورده تو همون پروسه جا به جا شده. من خواهرم بخش امیسیو بیمارستان پرستارم و این حدس خواهرمه که بعد از این که بچه شستشون میشه و دستن میخوره دیگه جایی برای جا به جایی نیست، تو همون پروسه که تا بچه رو بشورن و دستن بخوره احتمالا همون جا به جا شده.
اون وقت فرضتون در اینه که چون خود شما سزارین شدید این بچه سزارینی بوده یا اونو همون موقع هیچ کس متوجه نشد؟
نه اصلا هیچ نمیتونم هیچ یعنی هیچ حدسی بزنم. ممکنه بچه طبیعی باشه یا سزارین باشه، چون بچه ها وقتی به دنیا میان برای شستشو تو یه نقطه میرن، حالا چه طبیعی باشن چه سزارین.
شما از اون مسئولین اون زمان یعنی پرستاران دوربرتون هیچ کدومشون رو میشناسید؟ باشون در ارتباط بودید تو هستید یا نه؟
نه اصلا یادم نمیاد، اصلا این موقع رو حتی یادم نمیاد که اون روز پسر دیگه هم به دنیا اومد یا نه. من تو اتاق خصوصی بودم و اصلا هیچ رو ندیدم که اون روز وضعیت بیمارستان شلوغ بود، خلوت بود، چجوری بود. حتی مرکز ژنتیک این سوالا رو از من پرسیدن، من نتونستم بهشون جواب بدم.
آیا فکر میکنید بیمارستانی بود که روزی دو تا بچه به دنیا می آمد یا 10 تا یا 40 تا؟ خبر از این داشت؟
یه بیمارستان خصوصی تو شهرمون که خب افراد زیاد اونجا میرن، خصوصا در زایمان افراد زیاد اونجا میرن.
شما وقتی که فرزندتون متولد شد بهتون همون موقع اون پیام دادن که پسر یا دختره یا اینکه جنسیتش ممکنه چیز دیگه باشه؟
ببینید من تا قبل از اینکه پسر متولد بشه تقریبا میتونم بگم ماهی یه بار یا 4-5 روز یه بار سونار دادم و توی سونار پسر بود. به خاطر همینم هم وقتی بازم پسر شد من شک نکردیم.
درست. به هر حال عزیز من فکر میکنم بدون اینکه به هیچ کس دیگه بگی، همچنان گفتم به دلیل تغییر نظرتون فعلا ببینید که میتونید پیدا کنید که کجاست و ای بسا بدون که پدر مادرش هم بگید برید ببینیدش، چون به هر حال یه مدرسه ای میره دیگه و احتمال زیاد هم داره 70-80% تو خود شهر شما همچنان باشه و
آخه چجوری پسر ممکنه چند تا پسر به دنیا اومده باشن اون روز؟
خب نه همون روز یک حق با شماست عزیز، همون روز بعدم سزارین، بعدم اگه 5 تا بچه هم باشن فرقی نمی کنه، یعنی به جایی که کار یه دفعه بکنید باید 5 دفعه بکنید، اونو که نزدیکتره یا مطمئنتری. چون ببینید معمولا بیمارستان یه لیستی داره امروز کیا متولد شدن با اسم و آدرس و همه چیز، و به نظر من فراموشش. میفهمم چی میفرمایید عزیز، من فقط بکنم 3 ماه دیگه راه میافتید، 6 ماه دیگه است، بعدم تازه ممکنه یه اتفاقاتی از نظر پزشکی بیفته، ماجرای ژنتیکی مطرح باشه، اون باز خیلی بعیده، و یا به هر حال این حرفا یه جوری به گوش پسرتون یا پسر دیگرتون برسه، همه اینا مسئله است، یا کسانی که به هر حال توانایی نگه داشتن راز رو ندارن یا اصولا درشون حداقل اون دانایی نیست که ممکنه یه جوری این باز به طریقی مطرح بشه، یا بعد از یه مدتی اون خانواده متوجه چیزی بشن که البته شاید بعید باشه، نمیدونم. به من از اولم عرض کردم پرسش مشکلیه، با مشورتم خیلی به جایی نمیرسید، اون حال و احساس خودتونه که بیشتر عامل تعیین کننده است. اینه که من پیشنهادم خدمتتون این هست که اولا با همسرتون به یه توافق برسید، بعد ببینید در تحقیقات اولیه به چی می‌رسید. ای بسا یه دفعه متوجه بشید اون روز فقط 2 تا بچه یا 2 تا پسر متولد شدن یا یه دونه، خب خیلی کارتون ساده میکنه و یافتنش خیلی مشکل نیست، رابطه فاصله ها دور نیست. بعدم مثلا 20 30 سال بعد دیگه پسرتون باش مسئله داره، اگرم بخواد دنبال این که پدر مادرش کیان بگرده یا اون یه موقع بگرده کارا پیچیده میشه، ولی بذارید بدونید و بعدن تصمیم بگیرید، تا ندانسته از نگرانی داره عزیز، یعنی هر انتخابی بکنید با خودش خیلی چیزا هست، ولی برخی از اوقات ممکنه، یا حداقل من به نوعی شنیدم که کیسی خودم نداشتم که ای بس دو تا خانواده بتونن با هم نزدیک بشن، بچه‌هام بدونن ماجرا چه بوده و در نتیجه هر دو رو یه جوری داشته باشید. و میدونید امروز دیگه ماجرای چون بفرمایید
وقتی که ما حالا پیداش کردیم بعد از اون چیکار کنیم؟
ببینید اگر پیداش کنید دلخواست زنگی بزنید، به نظر من باید با پدر و مادر حرف بزنید، اما باید اوضاع رو ارزیابی کنید. یه زمانی هست که با یه خانواده که به نظر میرسه یه دانایی دارن، یه مهربونی دارن، میشه باشون گفتگو کرد. یه زمانی فکر کنید که نه، بهتر اصلا این راز رو که آره دقیقا میدونید چی شده برای همیشه پنهان نگه دارید. یه زمانی هست که ممکنه غیر مستقیم بیاد، مثلا فرض رو بر این بگیریم، متوجه میشید که اونا در شرایط خیلی بدی هستن و واقعا فرزند شما الان خیلی حال بدی اونجا داره، خب موقع مثلا شاید بتونید یه بهانه پیدا کنید، مثلا به بهانه این که لاتاری بردن یه پولی بدید که زندگی. میدونی میخوام چی بگم؟ یه جوری اینه که عرض میکنم به این سادگی ها این ماجرا نمیگذره عزیز، یعنی حتی بعد از یه مدتی همسرتون
شما کلن موافق هستیم،
من کلن ترجیحم این است که
موافق هستیم که بچه ها بفهمن
بعدن با توجه به شرایط، اگر شما یه اطلاعاتی رو کسب کنید، حتی ممکن شما دفعه متوجه بشید، فرض بفرمایید 10 تا بچه هستن، پرونده اون سال یه جوری گم شده، راهی وجود نداره، حداقل حالا میدونید دیگه کاری نمیتونید بکنید، پس بنابراین تحقیقتون رو به دنبال گرفتن بود. الان اصلا وقت درگیر کردن بچه ها حتما نیست، یعنی این ماجرا حتی شما به بقیه خانواده باید بگید ما همینجا راهش کردیم، همون 2-3 نفر، حقیقتش اینه که بگید لطفا ازمون سوال نکنید اگه دلتون میخواد. من البته اگر گفتم جای شما بودم میرفتم دنبالش برای که ببینم چی شده، چون اون رها نمی کنه آدم رو، این نادانی. به هر حال اگر وقتی دیگه هم خواستید تلفن کنید، اگرم یه موقع به دلیلی نخواستید روی خط بیاید، بین 11 تا 4 هفته مورد شما استثنایی است، تلفن کنید به دفتر رادیو بگید کی هستید با هم صحبت کنیم، چون شاید به دلیلی نخواهید این ماجرا بیش از این مطرح بشه رو خط رادیو.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی
ممنون، متشکر از شما و امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. خدا نگهدار.
ممنونم دکتر، خدا نگهدار.
چنان رجمند با ما باشید.
سیمنز. شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سالهاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیب‌های روحی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494، 647-994-2494. مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca.
سری خانم، با ما قهر کردین؟
نه جیلا جون، چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنی.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد و سخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم اونم ازم گرفتم، دیگه چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به Optimum Health Medical Center دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی Optimum Health Medical Center به مدیریت دکتر سیامک روزرخ و فریبا بردی در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008 562-494-8008.
دیگه چی بگم؟
درد را درمان کنیم، نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه. دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن به حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متقا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو،
سلام عرض میکنم دکتر.
سلام، بفرمایید.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من میذارید. مورد اول انقدر متأثرم کرد که من ازش فراموش کردم اصلا مشکل خودم رو، ولی به هر حال سعی میکنم که خلاصه‌ای بگم. محبت بفرمایید قطع کنین هر جا که لازم هست. ما جمعی از دوستان هستیم که راهنمایی و دبیرستان رو با هم توی مدرسه بودیم و دبیرستانی که رفتیم یکی از این دبیرستان‌های خاص تهران بود که خب امتحانای ورودی متعددی داشت و درنتیجه من حتما این هست که اکثر کسایی که وارد شدن از یک ضربه هوشی نسبتا خوبی برخوردار بودن و اینها، و الان هم خب اکثرا به یک تحصیلات عالیه رسیدن و شغل مناسب. و گروهی که تشکیل داده شده الان توی اینترنت یه بحثایی در میگیره. یکی از این افراد که از دوران مدرسه هم به صورت خاصی با موضوع برخورد میکرد توی این گروه یه مقداری باعث آزردگی بقیه دوستان میشه. من میخواستم یکی دوتا مثال بزنم و نظر جانبایش رو بپرسم توی این مورد.
اولا الان گروه سنی که شما هستی چه سنی عزیز؟
بین 39 تا 41 مثلا.
اوکی. و هم پسرید مردی دیگه؟
بله درست.
و بعد ایشون یکی دوتا مثالی که چگونه با و تعداد چقدره؟
الان اخیراً با تعدادی که اضافه شدن شده 17 نفر.
اوکی. خب چه خبر است بین دوستان؟
ببینید این دوستی که عرض میکنم خدمتون از مدت‌های گذشته هم همینجوری با موضوع برخورد میکردن و خیلی راحت توهین میکنن به هم. البته اینم تو پرانتز بگم که ایشون هم الان رتبه علمی بسیار بالایی داره و یک شغل بسیار بالا در امریکا و اکثر دوستان هم همینجوری هستن. منتها خب ایشون موقعی که وارد گروه شد با سلام علیکش اصلا در واقع توهین به اون جمع بود، حالا به حساب شوخی گذاشته شده گذشت و نوع طرز فکرشون و نگاهشون به قضایا رو هم من فوق العاده میپسندم اتفاقا. یعنی طرز فکر میکنم طرز فکر بسیار بسیار بالایی هست. درگیری که اتفاق میفته، حالا این آخریش در مورد همین مسئله انتخابات امریکا بود که نتیجهش برای خیلی غیر منتظره بود. تو گروه ما هم 90% افراد خب براشون غیر منتظره بود و ناراحت کننده. یک نفر از این افراد طرفداری از آقای ترامپ میکرد و ایشون متاسفانه استدلالایی هم که میکرد برای طرفداری از آقای ترامپ خب حتی بر واقعیت ها هم مبتنی نبود. یعنی مثلا گفتن خب آقای ریگان اصلا فعالیت سیاسی نکرده قبلا، در حالی که خب ایشون 8 سال فرماندار کالیفرنیا بود. ایشون میگه خب این فعالیت سیاسی حساب نمیشه. وقتی ایشون میگه فعالیت سیاسی حساب نمیشه، این دوست ما برمیگرد میگه سفسطه میکنی و فلانی و فلانی و سخیفی، به من حرف سخیف رو به شدت میکوبن. خب ما هم گفت تذکر میدیم که حالا اینجا جمع دوستان هست، میشه اغماز کرد و گذشت. ایشون این کارو نمیکنه و میگه نه، همین اغماز ها باعث میشه که جامعه یا مثلا حالا همین جمع دچار افکار پراکنده نادرست بشه. این حرف درستی میتونه باشه ولی شدیده به نظر من در جمع دوستانه.
نه بعدم درباره عقاید و احساسات نه، برای اینکه ببینید اون از یه جای دیگه میاد. نگاه همه شما معلومه که مقدار نگاه علمی و بعد یه مقداری ناچار فیزیکی و مکانیکیه و اون حرف در اون حریم درسته. یعنی شما این بحث رو وقتی درباره قوانین طبیعت میکنید میتونه این گونه باشه، اما وقتی درباره عقاید مربوط به طبیعت هست دیگه لغت سخیف و اینا معنی نداره، حرف درسته یا غلطه یا احتمالش کمه یا زیاده، چون اون بحث علمیه. ولی اون لغت سخیف و مواردی از این قبیل میچسبه مسائل احساسات و عواطف و باورها و اعتقادات، ایشون اون رو با هم مخلوط میکنه. بعدم حرف ایشون این هست که یه حرفی باید درست باشه. اشکال کار اینه که واقعیت اولا یک کمی انتخاب میشه، یعنی perception is always selective، همیشه درک انتخاب میشه. یک دوم درصدهای مربوط به اون متفاوته و سوم آدم ها به دلایل احساسی، عاطفی، اعتقادی، باور سمت و سوی میرن یا یه چیزی رو برای یه چیزی که ترجیح میدن. یعنی اینجا درست ممکنه وقتی بحث فیزیکی هست این آب سرد یا گرم مطرح باشه، ولی برای شستن نوزاد آیا باید آب گرم داشت، آب سرد داشت، آب ولرم داشت؟ اون یه تصمیم خارج از حریمه در حقیقت علمیه، بمجد که حتی میشه فلسفه پرورش و تعلیم و تربیت. یعنی به نظر من مواردی از اون قبیل رو همطور که شما هم پیشنهاد کردید بهتر از کسی یه دلیل خودش رو برای درستی عقیده و یا اگر ضرورت داره برای رد عقیده دیگری به صورت واقعیت مطرح کنه، ولی از برچسب‌ها و حملات و استفاده از لغاتی که هم نشون دهنده خشم و عصبانیت، هم نشون دهنده احساس برتری و امتیاز و ضمناً نشون دهنده اینه که ما از در احساسات و عواطف خودمون چون آسیب دیدیم این آسیب رو به دیگری روا می‌داریم. حالا طریقه برخوردش اون قواعدیش که هست. ببینید من خاطرم از وقتی به امریکا آمده بودم عزیز، سال 69-70 لغت پرگننت یعنی حامله رو نمیتونستن تو تلویزیون مطرح کنن، گفتن خانمی که بچه داره یا بچه تو شکمشه، پرگننت رو یعنی پذیرفته بودن. حالا این لغت و لغات دیگه گفته میشه، بیان دیگه جامعه میپذیره. شما الان به بسیاری از فرض کنید وسایل ارتباط جمعی امریکا که به حساب خودشون از یه آزادی برخوردارن، یک سال پنج سال گوش کنید برخی از لغات رو هرگز از اون رسانه ها نمیشنوید، لغات کاملا معمول و مرسومن، آدم ها صبح تا غروب حتی پدر مادر در ارتباط با بچه ها ازش استفاده میکنن، ولی تو تلویزیون نمیاد. بنابراین نشون میده که ما آزادی بیان داریم ولی یه آداب و ادبی اونجا هست. به همین جاست که شما تو سینما هم نمیتونید بلند بلند حرف بزنید، برای که مردم آدم فیلم ببینن، کسی نمیده در حالی که شما دارید با دوستتون حرف میزنید فیلم تماشا کنید، مطمئنن بهتون اجازه رو نمیدن. آزادی بیان هست و تو وارد موارد سنگین و که اینجا آتش گرفت نیستم. بنابراین به نظر من این دوست رو باید قانعش کنید که رعایت اون آداب و ادب رو بکنه و الا اگر بقیه این احساس خوب رو ندارن میتونید کنارش بگذارید.
خب همین اتفاق افتاده الان، ایشون کنار گذاشته شده، ولی من می‌خواستم از دو زاویه نگاه بکنم به موضوع. یکی همین بود که شما الان فرمودید که چجوری با ایشون باید برخورد کرد، چون طبیعتاً این نوع برخورد آدمو تنها و منزوی میکنه و ایشون هم اتفاق براش افتاده. من ایشونو بسیار دوست دارم، دلم نمیخواد که اینطوری باشه، ولی خب فعلا چاره‌ای نیست. شما هم حالا محبت کردین طرز برخورد یه مقدار توضیح دادین. یه مورد دیگه هم که می‌خواستم از یه زاویه دیگه که می‌خواستم نگاه بکنم اینه که وقتی یک جمع لجباز متعصب وجود داره نهایتاً حرفشون به کرسی نشونده میشه. حالا این جمع لجباز متعصب میتونه جمع مذهبی باشه که میتونه یک جامعه رو حکومتش رو مذهبی بکنه، و یا اگر اون جامعه خوش شانس باشه به نظر من میتونه اون جمع لجباز متعصب روی موارد علمی صحیح پافشاری بکنه و اون جمع مثلا صاحب یک حکومت فرهیخته بشه. حالا ایشون مثلا میکنم نوع استدلالش از اینجا میاد که اگر من روی حرف درست خودم پافشاری نکنم، یک سری آدمی که از من کمتر میفهمن به حالا نگاه ایشون میان و اونها فکرشون غالب میشه. نظر شما در
نه اون رو من درست نمیبینم عزیز. اون چند تا اشکال در این استدلال هست. اشکال اول این هست که ایشون علاوه بر درست و غلط به یه خوب و بدی باور داره. دوم این که برای خودش یه وظیفه‌ای رو قائله که وظیفه و مسئولیت او نیست و برخی از اوقات احساس رسالت و میشنه. چون این که من اینجا که نشستم فکر کنم یه وظیفه و مسئولیتی رو رادیو دارم یه چیزه، این که فکر کنم من رسالتی برای هدایت خلق دارم اون دیگه بیماریه. مطلب دیگه این هست که اینجا اون حریم نیست. شما نمیتونید در ارتباط با همسرتون و بچه‌تون بگید من اگر اینجا کوتاه بیام بعدا در صحنه سیاسی هم کوتاه میام بعد اینا از بمب اتمی استفاده میکنن جهان رو نابود میکنن. نه، این قیاسای مل فارقه، یعنی اینا مواردش متفاوت. قاعده بازی در خانه و میان پدر و مادر و فرزند و همسر متفاوت، میان دوستان خیلی متفاوت با نظام اجتماعی. بنابراین اونجا شما یک کس دیگه هستی، همونطور که لباس دیگری میپوشید وقتی تو جامعه میاد تا اون زمانی که در خانه هستی. بعد از اون ما جهانی این چنین بزرگی رو با باز کردن پنجره اتاقمون و کولر رو یا بخار روشن کردن نمیتونیم سر رو گرم کنیم. این توهم رو نباید داشته باشیم و بنابراین اون این که من اگر یک باوری دارم همیشگیه درست نیست. متاسفانه قاعده جهان قابلیت انعطاف و اون فلکسیبیلیتیه و بعدن اون سازگاری با شرایط و موقعیته. برای اینکه مسئله مهمتر سروایوله، چرا این همه موجودات موندن و اون همه موجودات از میان رفتن، برای که اون خاصیت در حقیقت سازگاری با محیط ادپتیشن رو نپذیرفتن. به همین جهت است که ما یه اصول و حدودی رو باید رعایت کنیم. بعدم مواردی از این قبیل که بحث‌های معمولا دوستان است، اونم وقت و فرصت نیست، غالبا به اشاره است. همین گفتگوها کلیه و تمام گفتگوهای کلی در خور انتقاده. شما هر مطلبی رو درباره هر چیز در چند جمله بگید خراب، معلوم اشتباه. من بارها شده دوستان من تلفن کردن گفتن اون رادیو یا اون تلویزیون، من گفتن یه مصاحبه بکن راجبه این موضوع، ولی مثلا 7 دقیقه وقت داری. گفتم من نه خودم رو میخوام خراب کنم نه موضوع رو.
دقیقا.
به همین جهت است که از آغازم وقتی برنامه رازها و نیازها شد یه درفشون بود که آقا یه 20 نفر رو جواب بدید. گفتم من حتی یک نفر اون موقع ساعت برنامه 3 تا ساعت 3 بیاد و موضوعش مهم باشه، من تمام دو ساعت رو بهش اختصاص میدم. من هدفم این نیست که به جای دو نفر با 12 نفر حرف بزنم، اصلا مشکلی حل نمیکنه. مهم طرح درست موضوع است که با گذشت زمان بعدن اون کار انجام میشه، تعداد بسیارم خواهد آمد. بنابراین قاعده بازی متفاوته. این همون چیزی است که شما ارتباطتون با یه آدم درست نیست ولی وقتی باش ازدواج کردید درسته، یه حقوقی مسئولیتی وظایفی داری. نه ایشون نمیتونه یه قاعده بسازه. عرض کردم اون نگاه مکانیکیست، چون همه جای دنیا فرض بفرمایید قاعده ای که برای حرارت هست حالا به یک اعتبار یا حرکت هست یکیه و ما یه تعمیم بیش از حد میدیم. دوستانی که تو کار رشته‌های فنی هستن این تعمیم جهان رو دارن، در حالی که خودشون وقتی به جزئیات برسه اون وقت همه استثناها و همه احتمالات رو مطرح میکنن، ولی یه فرضی دارن که در مسائل انسانی و اجتماعی همچنان دو به اضافه دوی هست که مساوی چهاره. نه اونقدر دوی نه دوی نه تا اضافه است نه مساوی نه چهاره، یه قابلیت انعطاف رو باید داشت. به علاوه در این گونه موارد یه اصل دیگه ای حاکمه و اون اصل این است که اکثریتی است که تصمیم میگیره، اکثریت حق اشتباه داره و ما مجبوریم پیروی از اون اشتباه رو بکنیم، برای که شکستن اصل اکثریت ما رو به یه جایی برمیگردونه که سالها برای رسیدنش در صحنه سیاسی اجتماعی کوشش کرد.
درسته، بسیار بسیار سپاسگزارم از وقتتون.
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
به همچنین بنده روز خوبی داشته باشید.
شما هم خدا نگهدار.
خدا.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
این $100 مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا اجیه من افتاده واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100 ببخشید این $100 یا مال کیه؟
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین دیوه آولده.
اواکی مگو تانزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفتی؟
949-768-0122.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت میکنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به خود و خود واقعی و حقیقی خودمون همراه با زمینه‌های حسی، احساسی، عاطفی و هیجانی و نظام هوشی و عقلی و استدلالی و بالاخره باورها و اعتقاداتمون و در نتیجه نگاهی به غیر خود، بقیه انسان‌ها، طبیعتی که در اون زندگی میکنیم و جزئی از اون هستیم و ورای طبیعتی که باور داریم یا نداریم از خدا و روح و عوالم الهی، عالم غیب و قبل و بعد و بهشت و جهنم و مواردی از این قبیل عنوان کنفرانس خیشتن خیش است که فردا شب سه شنبه 15 نوامبر از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی این کنفرانس 24 ساعت هم مانند 28 سال گذشته همان 100 دلار و همچنین همین شنبه و یک شنبه 19 و 20 در شمال کالیفرنیا در ساراتوگا در وست ولی کالج 4 کنفرانس خواهم داشت. 2-5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس، سلف استیم. 6-9 بعد از ظهر عشق، ازدواج و خانواده. برای دوستانی که ازدواج کردن و یا نکردن یک گفتگوی کلی خواهم داشت. روز یک شنبه 2-5 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد و 6-9 راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، هیپنوتیزمی که شامل حال همه دوستان علاقمند و شرکت کننده همه خواهد بود. کارت ورودی $40 در محل کنفرانس در وست ولی کالج در ساراتوگا خواهد بود. یادآور میشم که ما کشتیمون همچنان برپاست و بسیاری از دوستان هم اکنون نام خودشون رو ثبت کردن و جای خودشون رو رزرو کردن. ظرف این هفته و هفته آینده اسامی هنرمندان و خوانندگان رو اعلام خواهیم کرد. برنامه های کشتی تدارک دیده شده، حداقل در 3 یا 4 جای کشتی همیشه در دوران بیداری شما برنامه های هست که میتونید انتخاب بفرمایید. اگر مایلید در این سفر که از 24 فوریه تا 27 فوریه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک هست شرکت کنید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و کانادا تشریف دارید با 1-818-883-8100 میتونید جای خودتون رو رزرو کنید. ضمناً یادآور میشم که ما جشن سالگرد آغاز 4 سال رادیو رو در دولبی تیاتر بعد از مراسم اسکار که در اونجا برگزار میشه در روز شنبه 11 مارس داریم. علت این اعلان هم بیشتر این است که دوستانی که برنامه گذار هستن یا مایلن برنامه هایی برای نوروز یا هرچی از اون قبیل بگذارن بدونن که ما در هالیوود در 11 مارچ شنبه برنامه جشن سالگرد رادیو همراه رو داریم و یه ظرفیت 3402 نفره اونجا داره که اون رو در اختیار خواهیم داشت. من فقط یادآور میشم که کشتی رو چون چارتر کردیم 2613 نفر ظرفیت اون کشتی است که با توجه به استقبال دوستان حتما سولدات خواهد شد و به زودی. به همجاست که لطفا اقدام بفرمید. اما درباره دولبی تیاتر در ماه دسامبر کارت های ورودی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام قربان.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. ببخشید من صدام به خوبی در شما میام؟
من مشکلی براتون برای پخش صداتون ندارم. بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر. اولا اوقاتتون بخیر و خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار میدین. من سعی میکنم خیلی فقط واقعیتی رو بیان کنم که برای شما میتونن مفید باشن، از این جهت که راهنمایی کنین، ولی هر موقع صلاح دونستین که رد کنین صحبتم رو یا سوالی بپرسین مطمئنم که این کار رو خواهیم کرد. من 35 سالمه، کشور آلمان زندگی میکنم. از حدوداً 15 سال پیش فارغ التحصیل رشته مکانیک هستم. در مقطع فوق لیسانس 6 سال پیش با دختر خانمی ایران آشنا شدم از طریق اینترنت. کل ارتباط ما از روز اول که اینترنتی آغاز شد تا به انتهاش دو سال و نیم طول کشید. خیلی کوتاه و خلاصه بخوام دلیل اتمامش رو بگم، این که اون از من قدمی خیلی جدیتر به معنای ازدواج میخواست و من در اون زمان و در اون مکان آمادگی برداشتن این قدم رو نداشتم و ارتباط ما به هر حال به هر دلیلی اون موقع به پایان رسید. به پایان بدیم معنی که خب بالاخره من این بر و اون طرف و من به زندگی خودم ادامه دادم. به هر حال از اون موقع حداقل دو مورد افراد دیگری در زندگی من اومدن که خیلی دیری نپایید که اون ارتباط ها هم به جایی نرسیدن و حقیقتش پیشنهادی که این میون، یعنی از داخل این سه سالی که ارتباط ما تموم شده، به طرف مقابلم دادم این بود که تو بیا اینجا، من حاضرم هزینه تو رو هم تقبل کنم برای اینکه ارتباطمون ادامه بدیم و فراتر بریم جلو، چون حالا حداقل اون چیزی که تو این 15 ساله اینجا تجربه کردم، آدم در داشتن خلوت بیشتر به مرور زمانه که به اون اطمینان میرسه، نه به قول گفتنی. ولی خب طرف مقابل من علاقه رو در این تعریف میکرد که باید من آمادگی کردن این ریسک رو داشته باشم و حتی معتقد بر این بود که من دچار وسواس فکری هستم که نمیتونم تصمیم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون یک سال از من بزرگتر هست.
خب ایشون ایشون تو این مدت چه کردن؟
ایشون تا مدت ها به قول خودشون مثل من سعی کردن زمان رو بگذرونن، روابطی که خب شاید ریشه و پایه آنچنانی ندارن داشته باشن، فقط برای اینکه با زمان کنار بیان. ولی نهایتا الان، یعنی در این لحظه از زمان و مکان، به من میگن که کمتر از یک سالی که با کسی ارتباطی رو شروع کردن که بالاخره به نسبت سابق معنای بیشتری براشون داره. البته معتقدن که ایشون مثل من برونگران نیستن و خیلی درونگران و هنوز از لحاظ احساسی اینجور نیست که همه چیز درونشون تموم شده باشه. منتها محور تماس و سوالات من از شما حقیقت
بذار من یه چیزی رو اول بپرسم. بذار من اولا، شما اولا لیسانستون در ایران گرفتید یا در آلمان؟
هم لیسانس هم فوق لیسانس هم در آلمان.
بنابراین شما وقتی که 20 ساله بودید اومدید آلمان؟
کاملا درست میفهمید.
اوکی. به من بفرمایید که شما ظرف 6 سال گذشته ای که با ایشون آشنا شدید و بعد از یه مدتی قطع کردید، همدیگه رو دیدید؟
اجازه بدید فقط به تعداد 2 دفعه. بله.
کیا بوده؟ چند وقت قبل بوده؟
یکیش حدوداً چند ماه پیش میشه، به مدت 2 یا 3 روز که ایشون تشریف آوردن شهری به من در طی 24 ساعت میتونم بهتون بگم بالای 14-15 ساعت فقط رانندگی کردم که ببینمشون. و دفعه دیگه هم آخرین دفعه بود که من ایران بودم که ایام نوروز بود، ولی اون دفعه هم یک برخورد یا دو برخورد، یعنی دو برخوردی که مشترک بریم بیرون و لحظاتی رو با هم بگذاریم.
بذار من بفهمم، شما 6 سال قبل با هم آشنا شدید، بعد از 2.5 سال رابطه رو قطع کردید، تقریبا 2.5-3 سال گذشت و اولین بار همدیگر رو در نوروز امسال و بعدش هم یه دفعه همین نزدیکی ها در شهر خودتون یا هر جا به هر حال دیدید، درسته؟
همه چی رو درست گفتید. به مورد آخر، مورد آخر قبل از نوروز بوده.
یعنی اول
یعنی چند ماه قبل از نوروز.
بنابراین مثلا نزدیک 9-10 ماه قبل شما یه دیدار داشتید، بعد نوروز هم یه دیدار داشتید. ولی این دیدارا 3-4 دفعه بیشتر نبوده.
دیداری که داخل آلمان بوده پیش هم چون بودیم 2-3 روز و دیداری که ایران بوده فقط 2 دفعه به معنای بیرون رفتن مشترک با هم.
چقدر از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدید؟
اون زمان خیلی زیاد.
آیا بر اساس آنچه که بدونی ایشون قبلا این روابط رو با دیگران هم داشتن؟
ایشون؟ حداقل اون چیزی که به من بیان میکنن نخیر و من باور دارم قبلا نخیر.
یعنی ایشون تا 34 سال 35 سال با هیچ کس هیچ وقت رابطه جنسی نداشتن، ولی با شما داشتن، اونم در مدت کوتاهی که هم دیگر رو دیدید؟
در مدت اون 2 سال یا 2 سال و نیمی که ما داخل ارتباط بودیم بله ایشون ویرجین بودن و بعد از من دیگه نیستن.
این رو با شما از در حال تموم کردن یا اینکه با دیگری؟ یعنی این ماجرای ویرجینیتی با در
با من تموم شد.
حالا برگردیم به من بگیم که 3 تا چیز خوبه ایشون چیه که شما همچنان بعد از این همه مدتی که پا در هوا بودید هر روز میخواهیدشون؟
یکیش این که در خلوت احساس میکنم که میتونم باهاش سرگرم باشم، یعنی نیاز نیستش که فکر کنم به اینی که حالا چجوری میخواییم با هم وقت بگذرونیم، چون با هم 2 تا یا 3 تا سفر رفتیم، توی سفر روحیاتش رو دیدم، من اهل سفرم، اون اهل سفره. دیگر این که من آدم برونگراییم و احساس کردم اون کسیه که این برونگرایی رو نه تنها میفهمه بلکه خودش هم این حالت رو داره، یعنی آدم احساساتیه. مورد سومم این که خانوادهش خانواده مشابه خانواده منن و از لحاظ تحصیلاتم هم سطح منه. این 3 مورد.
به من بفرمایید شما هر دو فرزند چندم خانواده و رابطتون با خواهر برادرات نظر سنی چگونه است؟
من فرزند اول خانواده هستم، خواهری دارم 4 سال کوچکتر از خودم و ایشون فرزند فکر میکنم میانی خانواده هستن، خواهری 100% از خودش بزرگتر دارن که این تفاوت سنی میتونه چندین و چند سال باشه، دقیقش رو راستش نمیدونم، نمیخوام هم از خودم درارم، ولی داداشی هم دارن و هر دوی اونها ازدواج کردن، خواهر منم ازدواج کرده. ولی اگر سوالی باز دارید من در این زمینه بگم جوابه.
من فقط سوالم این است که ایشون خیلی تو این مدت زیاد و رابطه محدود کمی که با شما از نظر دیداری داشتن ازدواج نکردن، چقدر مشتاق ازدواج و داشتن فرزندن؟
والا ایشون با شما صحبت کردن و حتی به این نتیجه رسیدن که من دوستش نداشتم به اندازه کافی که نتونستم این تصمیم رو بگیرم زمانی که ایشون میخواستن و حتی معتقدن که من بهترین سالهای زندگیشو توی اون 2 سال و نیم هدر دادم به این خاطر که تمام انرژیش رو که حالا به هر دلیلی زمان و مکانش تا اون موقع فراهم و مهیا نشده بوده برای من گذاشته، ولی نهایتا اگر من گفتم من برای ازدواج اومدم جلو و حرف خودم که بهش عنوان کردم منم برای ازدواج اومدم جلو عمل نکردم، نه اینکه دروغ گفتم بلکه به نوعی پایبند حرفی که زدم از ابتدا به امر نبودم، باید از ابتدا به هم بهش میگفتم به زمان بیشتر نیاز دارم به هر چیزی. ایشون معتقد به این مسئله.
آخه شما که 2 سال و نیم با هم آشنا بودید، ایشون هم حدود یه چیزی نزدیک 30 سالش بود، شما هم یا 31 سالش، شما هم همون اندازه. شما بعد از 2 سال و نیم رابطه و بعد از اینکه اینقدر هم از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدید، شما اون رابطه رو چرا اون موقع به هم زدید؟ فقط بخاطر اینکه شما آمادگی ازدواج
هم نزدم. ایشون شرطی داشتن، این حقیقتش هم خودشون هم مادرشون که حلقه دست کردن رسمی کردن و ازدواج به من در اون زمان و مکان این آدم نبودن که، یعنی حداقل میتونم بهتون بگم این چیز در من اون لحظه قرار نداشت که این کار رو.
آخه من سوالم همینه. نه ببینید عزیز، من سوالم این است که شما با یه خانمی 2 سال 2 سال و نیم بودید، رابطه کامل جنسی رو برای اولین بار در ارتباط با ایشون به وجود آوردید که ایشون داشتن، ایشون آماده بوده برای ازدواج، شما هم درستتون رو خوندید، کاراتون رو کردید، به چه مناسبت شما اون موقع نخواستید؟ نه اینکه شما کس دیگری بودید، اون رزر بحث قابل قبولی نیست، شما چرا اون زمان دو تا ایرادی که در ایشون بود اون زمان که شما ایشون رو نمیخواستید چه بود؟
ایرادی که اگر جواب سوالتون رو بخوام بدم، ایشون فایل رو خواهد شنید و شاید اصلا دیگه هیچ موقع شانس نداشته باشم بهشون برسم.
به همین جهت هست که نگید، ولی بدون این ازدواج به درد شما نمیخوره. ببینید عزیز، شما به همون دلایل، اون دلایل خودتون رو قانع کردید، یعنی با توجه به فرزند اول و فاصله 4 سالتون یه ذره زمینه رویایی دارید. ایشون بچه وسطی است که توانایی دادن احساس گناه رو به شما داده، با وجودی که 3 سال و نیم از رابطه شما 3 سالی بیرون آمده، در حالی که سنش 33 بوده باید یه فکر جدی برای خودش میکرده نکرده. هر دوی شما من فکر میکنم یه توهمی داشتید درباره اینکه فرد مناسبی پیدا میکنید، پیدا نکردید، حالا برگشتید به سمت اون زمین.
وقت فرمایشتون معذرت میخوام، یک دنیا معذرت میخوام. ایشون طبق فرمایش خودشون تو این 2-3 ساله سعی کردن هر آنچه از من دارن رو بسوزونن، پاره کنن، با مشاور از بین ببرن، با مطالعه بکشن در خودشون، و الان خیلی زخمیتر، یا حالا زخمی هم اگر نگم، در مورد گذشته چیزتر از اینی هم که مثل من، یعنی حتی به سادگی عنوان میکنن که چطور حالا من باید بیام وقتی که تو آمادگی داری، چطور اون موقع که من آمادگی داشتم تو نداشتی.
به همین جهت هست
در مورد خودم.
نه آخه ببینید عزیزم،
با توجه به ارتباط هایی که بعد از ایشون داشتم، اون مشکلی رو که شما گفتید عنوان نکن در من حل شد.
ببینید
اون مشکل در من حل شد، یعنی اون دو تا ارتباط به من ثابت کردن که شاید اون چیزی که در من اون موقع از زمان و مکان یه مسئله لاینحل بوده به جوابم رسیدم. من نمیتونم مسئله رو عنوان کنم، ولی من به جوابم رسیدم به مشکل اون موقع.
ببینید موضوع این هست که شما الان گفتگویی که تقریبا 2 دقیقه 1 دقیقه و نیم قبل کردید و بده، اون زمانی که استدلالشون میکنن چرا اون زمان اینجوری من اینجوری تو، من اون موقع میخواستم آره طوری میخوام، بنابراین نشون میده شما درگیر یه نوع بازی هستید که متاسفانه من بهش رسیدم. احساسی که در شماست از نظر این که فرد مناسب تری شاید پیدا نشده و یا احساس بدی که میکنید، تواناییشون به عنوان بچه وسط که به شما احساس گناه رو میده و الان طلبکار این هستن تو چرا اون زمان منو نخواستی و حالا چرا من باید تو که منو میخوای، حالا من هم تو رو بخوام. سخنده داری نرفا، گویی ما داریم فوتبال بازی میکنیم، درباره گل زدن به هم داریم بحث میکنیم که علیه همه، و این اون چیزیست که منو نگران میکنه.
ایشون میگن که من به نسبت اون موقع فرق کردم، اون موقع 30 سالم بود، 32 سالم بود، 33 سالم بود، شاید وقت داشتم بچه داشتم، شاید بتونم راحت‌تر بیام آلمان، شاید تو آلمان وقت داشتم درسی بخونم، ولی الان خب سنم بالاتر رفته، شاید دیگه اصلا بچه ای نخوام، شاید نگاه هم به ازدواج به نسبت سابق فرق کرده باشه. ولی اون دو محوری که من میخواستم از شما سوال کنم.
آخه عزیزم سب کنید. آخه این استدلال که رد رابطه رو میکنی. من یه روزی اون آمادگی ها داشتم برای ازدواج با تو، الان اونا رو نمیدونم دارم یا ندارم، ولی اون موقع حالا میخوام با تو ازدواج کنم. جالبه، من اون زمانی که مطمئن بودم در حالی که میخواستم، ولی چون تو نمیخواستی ازدواج نکردم، حالا که منم نامطمئنم چون تو مطمئنی من حالا تو رو میخوام، خواهی که معنی نداره. روی خط باشیم،
شما
یه
اشتباه متوجه
شدین،
ایشون الان نمیگن منو میخوان، ایشون به من گفتن که
خب من حرفم اینه که ایشون الان نمیخوان، من میگم اون زمانی که ایشون شما رو میخواستن شما نخواستید، حالا ایشون میگن من چگونه حالا که تو رو اونقدر مطمئن نیستم میخوام، چون تو منو میخوای من باید بگم باشه. بنابراین شما دارید با هم معامله میکنید و خرید و فروش، نمیگم چیزی میکنید که آخه یعنی این چه استدلالیه. ایشون شک دارن در خصوص اینکه شما کی هستی چی هستی و شما رو میخوان، که قرار نیست حالا بیان. بعد اصلا برمیگردن میگن اون زمان من میخواستم صاحب فرزند بشم چون مثلا 32 سالم بود، الان 30 و چند سالم شده. دوم، هر دوی شما دارید به من میگید که ما عوض شدیم، شما عوض نشدید، شما فقط موقعیتتون تغییر پیدا کرده. من قبلا گفتید بریم با هم نهار بخوریم، گفتم نمیخوام چون سیرم. 4 ساعت گذشته، برمیگردم میگم من حالا گرسنمه، معناش نیست که من عوض شدم، معناش نیست که موقعیت من عوض شد. روی خط باشید، شما یه فکرایی بکنید به من بگید که شما چه جوری دلتون میخواد موضوع رو
دوباره
بهتون بس
میشم. یعنی
سوالم یک بخط روی خط باشه لطفا. شنگ رنجمند با ما باشه.
الو
سلام نایی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت‌های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته. بلوکراس هم که دیگه پی‌پی‌او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه ای از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیمم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلان های بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور میکنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو 08.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه. جانم
خسته نباشید، ببخشید. من حقیقتش دو تا سوالی که میخواستم از خدمتون بکنم. شما حتی حالا با توجه به تجربیات که من دارم هیچ اشکال نداره که سوالات منو بی جواب بذارید و بگید اصلا جوابشون مطرح نیستن و حرف دیگه بزنید، ولی فقط دلم خواهد سوالات رو عنوان کرده باشم، چرا که شاید حتی یکیش مهم باشه. همون دو سوال محوری که گفتم میخواستم بپرسم. یکی این که من خواستم به این خانم پیشنهاد بدم که من تا یک ماه یا یک ماه اونمه دیگه برای یک هفته میام ایران. تا اون موقع نه تماسی، نه نوشتنی، نه مکالمه، هیچی. تا اون موقع بشین با خودت خلوت کن ببین شما تکلیف با پارتنر حال حاضره چیه، چقدر دوستش داری، چقدر میخوای برای اون ارتباط و برای این آدم باشی، اصلا هر چقدر دلت میخواد حتی با اون آدم راجبش هم حرف بزن. ولی وقتی من اومدم، من فقط پیشنهادمو میدم که چه چیزی، من اون چیزی رو که تو میخوای بهت میدم، ولی در مقابلش هم خب چیزایی هست که تو زندگی من چه 100% هنوز جور نیست. آیا تو حاضری براشون کمی حالا به اصطلاح فارسی خودمون دندون روی جگر بذاری و کمی صبر پیشه کنی و بیام حرفامو بزنم؟ ولی قبل از اون سوالی که از شما داشتم، این چیزی بودی که در سر من بوده. سوالی که از شما فقط داشتم اینه که همیشه در من یه ترس، یه واهمه، یه وحشتی الان مخصوصا بوده که وقتی خودم 15 سال تو آلمانم و همه جوره تلاش کردم برای زندگیم، اگر این خانم که توی ایران یک شهروند درجه یک میشن به دلیل اینکه فوق لیسانس معماری خوندن و از یه دانشگاه بسیار معتبر فارغ التحصیل شدن و علاوه کاری موفقن، آیا با اومدن اینجا یه موقع سرخورده نشن؟ چون طول میکشه اینجا آدم جا بیفته، بتونه حس کنه که به عنوان شهروند جایگاه خودش رو پیدا کرده، جایگاه اون چیزی رو که خونده، اون همه تلاشی رو که حالا تو ایران کرده. سوال من شما این بودش که اگر علاقه بین دو نفر واقعی باشه، این مشکل قابل حله یا این مشکل مشکلیه که باید روش تعامل کرد؟
ببینید عزیز، شما برگردید سراغ جمله آخر. اگر محبت بین دو نفر واقعی باشه، نیست. ایشون الان توی رابطه با یک کس دیگری است. رابطه با محبت واقعی با شما چه معنایی داره؟ دوم،
وقتی من تماس میگیرم چیز میشن، به قول گفتنی یک کسی اگر واقعا با یکی داخل ارتباطه و ارتباطش معنا داره، خب بلاک میکنه یه نفر، اصلا جواب تلفنشو نمیگه، اصلا وقتی براش نمیذاره. پس برای من این فکر بیدار میشه که هر چند اندک، هر چند جزئی چیزی از گذشته بیاره که این خانم وقت میذاره.
فایده نداره اون. فایده نداره عزیز. این درست پس این که شما دو تا دکمه یک و چهاروار رو داشته باشید. ببینید همینجاست که میگم ماجرا تخیله و شما یه دفعه فکر کنید اون خوب بود، از دست رفت و به خاطر اون دارید میدید. شما اون حال فرزند اول بودن و در حقیقت انتظار از خودتون داشتن مسئله است. ایشون توی رابطه دیگریه.
خب بر لطف شما فرزند اول و انتظاری که فرزند اول داره،
برای اینکه رویایی هستید، برای اینکه شما یه روزی یه دختری رو او میخواسته باشه، اینقدر نزدیک شدید، یه چنین احساسی و تعهدی پیدا کردید، بعد گفتید نمیخوام.
من نگفتم نمیخوام، اون گفت باید بیایی خواستگاری، بگنه من شرایط ادامه ندارم.
خب شما که میخواستید ازدواج کنید میرفتید خواستگاری، شما نمیخواستید ازدواج کنید
اون لحظه؟ نخیر.
حالا خب دست تموم شد، بنابراین اون لحظه نمیخواستید، ایشون الان رفته توی رابطه، بعدم ماجرای سنشونه، بعدم شما دارید برن. من که نمیدونم ایشون چی میگن، ایشون دارن میگن من نمیدونم اون زمان تو رو میخواستم برای که بچه میخواستم، حالا شاید بچه هم نخوام. یعنی خیلی کمتر شدن از گذشته و بعدم توی رابطه هستن، از خیلی کمتر احساس خوب میلی به شما دارن تا گذشته، تا 3 سال و نیم قبل که شما ترکشون کردید. بعدم یه ضربه شما به ایشون زدید از اون گذشته، شما با یه آدم اینقدر نزدیک شدید، 2 سال و نیم دوست بودید، رابطه جنسی کامل برای اولین بار داشتید، ماجرای ارتباطی ایشون اولین بار زر جنسی با شما بوده، بعد شما رفتید، ایشون هم رفته، شما رفتید، حالا روابطی کم و بیش داشتید که حالا میتونه موضوعی نباشه، ایشون هم همینطور، بعد حالا 1 سال ایشون توی رابطه دیگریه و شما یه دفعه اومدید میگید من میخوام بیام، وقتی اومدم بعدم ایشون رابطه دیگری رو مثلا فرض کنید شما بهشون وقت بدید تمام کن، بعد بیا پاک پاک با من باش، بعدم از حاله به تو بگم من بازی همچین موانع و محدودیت هایی دارم. به حرفتون هم بسیار درسته، اینجا که تو اینجا برای خود زندگی ساختی، از دانشگاه خوبی درس خونی، داری کار میکنی، در میپاش و بیا اونجا دوباره یه جوری با من و از سر همه چیز رو بخوای به نوعی شروع کنی، مگر اینکه ایشون 1 با اون رابطه راحت نباشه، 2 از ایران ناراضی باشه، 3 حاضر دلش خیلی بخواد بیا در آلمان زندگی کنه. نه به نظر من، ببینید عزیز، برخی از اوقات یه چیزی تموم شده است و بعدم
شما کامل تموم شده
از نظر من
کامل رها کنم.
به نظر من در حدی که میفهمم اصلا تموم شده است. شما مسائل، چون از در گفتگویی هم که با من دارید عزیز، ویژگی روانیتون تا حدودی میتونم متوجه بشم و اون موضوع شماست و به هر حال شما یک کسی هست.
موجبه روانی من چیه؟
موجبه روانی شما بهتون الان بر میخوره که به شما بگه نه.
نه من کسی من چرا بهم پر خورده؟ مگه حرف دادنم تغییر کرد نوعش؟
نه شما به همجه که الان ایشون رو میخواید یا ایشون شک داره در مورد خواستن شما. ببینید موضوع روشنه، شما ماجرای سن ایشون بالاست، اساس فاصله سنیتون خیلی کمه، حالا مهم نیست کمی، ایشون از شما بزرگتره ولی ایشون 36 سالشه.
بله.
و بعدم ایشون توی رابطه هست، ایشون که نمیتونه دست بره لباسشو در بیاره دوش بگیره با یه لباس تازه بیاره.
من نگفتم، من فقط گفتم به من آره یا نه بگو وقتی من میام.
چی آره بگه؟ ایشون چجوری یه رابطه رو تموم کنی؟ چجوری تصمیم بگیر؟ همینی که میگم نگاه شما درست نیست. چگونه یه آدمی مگر من میگم مگر یه تغییر لباسه؟
خیلی. ایشون یک با این ارتباط برقرار کنه، من چشم اجازه میدم ایشون ارتباطشون ادامه بدن و مزاحم. من با این حرفتون میتونم ارتباط برقرار، نه که با بقیه حرف.
بنابراین هر وقت ایشون رابطه شون رو اگر خواستن، نه به خاطر شما، نه به خاطر شما، رابطه به یه دلیل کار نکرد و اون رو تموم کردن، دو سه ماهی گذشت، خودشون رو خلاص از اون رابطه دیدن، با شما تماس گرفتن، گفتن بگذار ببینیم با هم میخواییم چه کنیم، شما هم همچنان با کسی نبودید و خواستید، من حرفی نمیزنم، ولی که الان به ایشون بدید این ماجرا ماجرای در حقیقت خواستگاریه، چهار تا خواستگار دارم موندم، حالا اینو بگیرم یا اونو بگیرم، و این با توجه به شما که 15 سال تو آلمان زندگی میکنید جایی برای نوع رابطه نیست عزیز.
درست.
بنابراین به نظر من این رابطه تموم شده، هنوزم برای دوباره زنده کردنش آمادگی در ایشون حداقل نیست و حرفایی هم که میزنن، بنابراین ایشون به یه نوعی خشمش رو داره با خودش و شما نشون میده، که با خودش که چرا مثلا صبر نکردی، چرا پاپی نشدی، چرا یه مدت دنبالش نرفتی، چرا و و و، یا الان چرا درگیر رابطه شدی. خشمش متوجه شماست که من اون زمان که من تو رو میخواستم، دو سال دو سالی ما با هم بودیم، با هم اینقدر نزدیک بودیم، من میخواستم با تو ازدواج کنم، چرا نکردی؟ حالا من الان یه ذره اینجا جا افتادم، کار و شغلی دارم، زندگی دارم، سنم شده 36 سال، حالا توی رابطه هستم، حالا تو اومدیم که پاکون. بعدم معلوم نیست که شما با اون راحت باشی، یعنی به این سرعت ایشون رابطه رو تموم کنه با شما باشه، برای که اینا میتونه برای شما سنگین باشه. از نظر من دو تا نکته است، یکی این که الان این رابطه اصلا جدی نیست که شما اینقدر جدی بگیتش، دوم اگر هم جدی باشه و جدی بشه خطر به هم خوردنش بسیار زیاده، مخصوصا با توقع و انتظاری که شما نه به ناحق به حق دارید با توجه به شرایط خودتون در آلمان، که ایشون رو بردارید برید آلمان و ایشون باید دوباره یه زندگی تازه رو در سن 36-7 سالگی در یه جایی که به این راحتی ها پذیرایی کسی نیست، اونم با موجی که اخیراً تو اروپا در حال پیدا شده و ادامه خواهد داشت، برای خارجی های شمال تازه بخواد خودش اونجا جا بیندازه، همه اینا مسائلیست که سبب میشه نه از نظر ارتباطی و احساسی با شما، نه از نظر شغل و کاری که در ایران داره، نه همه رو برهم ریختن و اومدن به امید زندگی بهتر شخصی خودش اونجا، همون سنش بالاست، ماجرای بچه و اینها مطرح است. و بعدم به نظر من هر دوی شما میخواید یه جوری شاید اشتباه یا شکست یا پیروزی گذشتتون رو به نوعی جبران کنید، ولی اون دلیل برای رابطه نمیشه. برخی از اوقات از یه چیزی وقتی که میشکنه، مثل رابطه زندگی زن و شوهر، جایی بین زن و شوهر اتفاق میفته که دیگه بعدن تعمیر کردنی نیست، ظرفیست به زمین میخوره و خورد میشه دیگه، حالا سرهم کردنش مسئله است. به نظر من هر دو همدیگر رو آزاد کنید، من چیزی در این رابطه نمیبینم.
من آخرین سوالم رو فکر میکنید یک دقیقه وقت دارم بپرسم؟
خواهش میکنم.
سوال خونساییه، سوال نترالی، اصلا ربطی به این داستان نداره. یک کسی که به قول خودتون 15 سال آلمان زندگی کرده و حالا حداقل تو فیلم، شاید فیلم واقعا واقعیت نیست، ولی تو فیلم همیشه دیده داخل یک پارتنرشاف، داخل یک با هم بودن، مرد هست که یه موقعی به اون درجه از آرامش، اطمینان خاطر و باور میرسه که میره و جلو زانو میزنه یا درخواست، حالا چیز میکنه، درخواست رسمی، حالا میخواد نامزد شدن و یا هر چی در این مقوله باشه. من فقط سوالی که از شما داشتم، آیا آشنایی که با چت شروع میشه، با اینترنت شروع میشه و از راه دور و فقط در این آشنایی چندین و چند سفر بوده توی این دو سال و نیمه یا دو ساله، سفری که حالا یا به آلمان بوده یا به اروپا بوده یا من به ایران بوده یا جای مشترکی مثل ترکیه، من فقط میخوام از شما بپرسم آیا یه دختر، یعنی من بر این باور نبودم که یه کسی باید به من بگه الان باید بیای خواستگاری، بلکه بر این باور بودم که خودم باید به اون مرحله برسم و خودم باید این رو خیلی چی اسمشو میذارم، خیلی اتفاقی پیش بیارم، نه اینی که با صحبت، من با شما صحبت میکنم لطفا الان شما بیاین خواستگاری چون شرایط من اینه. همیشه باورم این بود و اون موقع فقط تنها سوالی که سوال خونسای من از شما اینه، بله من با این خانم ارتباط نزدیک داشتم، آیا دو سال یا دو سال و نیمی که از راه دور شروع میشه و به چند مرتبه دیدن از نزدیک ختم میشه که مسافرت‌های مشترک بوده، کافی بوده اون موقع برای اینکه من به این نتیجه برسم؟
نه احتمالاً ببینید عزیز، نه ببینید، یه حداقلی از رابطه و ارتباط لازم هست آدم بتونه یه تصمیم قطعی و نهایی بگیره. من
خب این حداقل بوده؟
نه احتمالا نبوده، ولی مجرای بوده که بعدش نمیتونه یه دفعه بعد از یه مدتی با دیدن دوباره دیگه فکر کنیم حالا دیگه همه چیز درسته، برای که خیلی چیزا هم توی این ماجرا خراب شده. شما فرض کنید با یه پایه سی آمدید و انتظار داشتن ایشون که ازدواج کنید، شما میگید سی برای ازدواجی که باید حداقل 51 باشه، بیش از نیم باشه کافی نیست، حرفتون اونجا درست، ولی وقتی شما از هم جدا شدید، هر کی رفت دنبال کار خودش، الان ده هم نیست که شما رو با ده میخواید تصمیم بگیرید. یعنی الان اوضاع از نظر تردید در تصمیم و درست بودن تصمیم خیلی خیلی بهتر از 3 سال و نیم قبل. یعنی اون موقع وقتی که یه چیزی که خیلی شرایط بهتر مناسبی داشته از همه نظر، یک هر دو سنتون کم بوده، دو رابطه‌های زیادی نداشتید، سه ایشون خودشو در ایران در حقیقت نساخته بوده، چهار در به یه جایی نرسیده که حالا زندگی و یه نوعی سازگاری با محیط آلمان برش مشکل تر الان شده، همه اینا دست به دست هم میده.
قبل از ایشون 4 سال و نیم با یه دختر همخونه بودن.
به همین جهت است که نه، من اصلا فکر نمی کنم عزیز این رابطه، احتمالاً حرف شما از این نظر درست، این رابطه قبلا هم درست نبوده، حالا به نظر من بیشتر درست نیست. یعنی اگر شما استدلال
تو من همونجور که فرمودید زمان میدم، آزادی میدم، میرم سراغ زندگی خودم، و اگر ایشون روزی تو ارتباطشون به این نتیجه رسیدن که به قول خودتون میتونن با اون مسائلی که شما نام بردین کنار بیان، یا یه ارتباطی تموم شده یا دوست دارن جور دیگه ای نگاه کنن، بله من این حرفتون رو تونستم تا حدودی باش، یعنی تا حدودی که خب بالاخره
نه به نظر نه متوجهم هستم نه این زندگی شماست، این زندگی شماست، حق شماست، فقط منو نظرم خواستید، منم نظرم رو آنگوری که میرسه به همین جد است که به نظر من اون موقع با حرفای شما هست، اما میپذیرم نظرتون که ازدواج مناسبی نبوده، ولی آن مناسب ناتره تا زمان گذشته. یعنی اون زمانی که ازدواج مطمئن مناسبی نبوده شما تصمیم به جدایی گرفتید، حالا به نظر من نامطمئن‌تر و نامناسب‌تره، بنابراین تصمیم به ازدواج
گرفتید. بر باور غلطی هم که حس میکنم مطمئنم، سوال واقعا چیز نیست، توش بار و وزنی وجود
نداره. نه شما میتونید خواستتون این باشه ولی واقع بینانه نیست، به همون جهتهایی که عرض کردم، یعنی اونی که نشون میده یک میل، یه خواسته است، یه آرزوه، هیچ مشکلی هم من باش ندارم، ولی به واقعیت نزدیک نه. دلیل اینکه ازدواج هم میمونن یا نمیمونن همینه دیگه، وقتی که ما یه چیزی رو میخوایم، و بعدم به نظر من اشاره قبلا تو صحبتام کردم، چیزی که شما اون رو میخواید یا ایشون میخوان بار مثبت نداره، حتی دیدید که اون گفتگویی که میکنید تو چرا اون زمان اینجوری من چرا اینجوری، اینا کاملا نشون دهنده اینه که ما در حال جنگیم و در حقیقت کاری که داریم میکنیم آتش بسته و نه صلح. و این مسئله
بهتون شایدم به نوعی معامله.
That's right. Exactly. همین این چیزیش که هست. به هر حال مواظب خودتون و همدیگه باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک دنیا ممنون از وقتی که در اختیار
خواهش من قرار دادید.
خیلی ممنونم.
لطف کردید.
موفق باشید و تن درست.
ممنون از
شما. اوقاتتون بخیر.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام. مامو باش.
بهروز، اون چمدون بزرگرا از انباری بیار.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
اه چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف؟ اون وقت چکتو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من، هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو هم باروش هم میدونه تو بیار.
بیار ما در قرصم، یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون،
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سفشت ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، من در مورد مشکلاتم با همسرم میخواستم باهاتون صحبت کنم و به خصوص در رابطه با بچه ها. ما تقریبا 14 سال هست که ازدواج کردیم. من 45 سالمه و شوهرم 9 سال از من بزرگتره، حدود 55 سالشه. و دو سال اول زندگیمون مشکلاتی داشتیم. ازدواج دوم همسرم بوده، من هم همینطور، ولی همسرم از ازدواج اولش یه دختر داشتن. و اول ازدواجمون اون همسر اولشون خب مشکلاتی به وجود آورد. دو سالی ما زندگی سختی داشتیم ولی بعد زندگی نسبتا آرومی داشتیم.
اون دختر چند سالشه الان؟
اون دختر الان 23 سالشه.
یعنی اون موقع
که ما ازدواج کردیم تقریبا 11 12 ساله نبودش.
تا 28 9 ساله بوده. خب شما تو الان خودتون چی دارید از با هم؟
ما الان دو تا پسر داریم، یکی 11 و 13 ساله. بچه‌ها نسبتا خوبی ان. من سعی کردم تمام سیدیه شما رو گوش کردم و تقریبا قدم به قدم با فرمایش های شما سعی کردیم که این بچه ها رو بزرگ بکنیم.
اون دختر خانم اون دختر خانم با شما بود یا نبود؟
نه خیلی با ما نبودش. البته اون سال اول ازدواجمون مادرش فرستاد که با ما زندگی بکنه ولی موقت بود و بعد برگشت پیش مادرش.
اوکی خب.
بله الان مشکل بزرگ اساسی من اینه که همسر من اصلا عادت نداره که در مورد مشکلات صحبت بکنه. یعنی به محض کوچکترین اتفاقی قهر میکنه، سکوت میکنه و من تقریبا هیچ وقت نمیفهمم که برای چی قهر کردیم، برای چی ناراحت شد. و بعد از یه مدتی دوباره آشتی میکنه و میگذره همه چیز.
خب وقت بعد اگر ازش بپرسید نمیگه چرا؟
هیچ وقت صحبت نمیکنه، همیشه میگه بهتره هیچی نگه. و اصولا هم آدم ناراضی هستش، یعنی که مثلا از نظر کاری از وقتی که ما داریم با هم زندگی میکنیم شاید بگم 8 بار 9 بار کار نه که شغله شد، محل کار عوض کرده، از اینجا ناراضی بوده رفته جای دیگه، حالا یه شهر دیگه. منم همیشه مطیع بودم، سعی کردم باش همکاری بکنم، جامونو عوض کردیم، دوباره بعد از یک سال اونجا محیط نامناسب بود رفتیم شهر دیگه. و این ناآرومی و نارضایتی از زندگی رو همیشه داره و همیشه هم این هستش که البته خیلی جاها حق داشته ولی به هر حال من معتقدم آدم میتونه یک کمی فلکسیبل باشه و با محیط بیشتر خودش رو وفق بده تا اینکه غرق بکنه و جاش رو عوض بکنه. من خودم 16 سال یه جا کار میکردم، بعد یه جا کار میکردم و معمولا مشکلی با همکارا و دوروبری ها ندارم. دوستای منم عمدتا دوستای خیلی قدیمی هستم، ولی همسرم تقریبا زیاد دوست آنچنانی نداره و حالا اگه دوستایی هم داره با همسرای دوستای منه که بیشتر دوست شده. الان مشکل ما به اینه که تقریبا 2 ماهه که شوهر من قهر کرده و برای اولین بار اتاق خوابش رو جدا کرده و من خیلی تاکیدم به اینه که بچه ها از دعواهای ما چیزی نفهمن.
نه فرقی نمی کنه. از مطالعات نشون میده اگر پدر و مادر واقع بین و منصف باشند و اختلافاتشون رو مطرح کنند و حالا نمیگم دعوا اشکالات و اینا رو مطرح کنند به نتیجه برسن، تو به نتیجه نرسن، ولی بچه ها بهتره تا پنهانکاری. برای شما به گونه‌ای که شما دارید همسرتون رو یه آدم خشمگین طلبکار ناراضی است که بر اساس آنچه که میدونیم بین 6 تا 12 سالگی تو مدرسه آسیب سنگین خوردن، با دوربریا نمیتونن کنار بیان، احساس بد و منفی دارن و بنابراین این حال ایشون هست. در ارتباط با شما هم دارن چنین میکنن. اینکه شما چیزی که ویژگی یا آدمه اون رو بخواید نادیده بگیرید، انکار کنید، سرپوش روش بذارید، مشکلی رو حل نمیکنه. اگر مسئله رو به طور کلی ایشون حاضرن و شما حاضرید هم با هم هم جدا حل کنید، برید و الا خب همینی که هست ایشون قهر میکنن بکنه. و بنابراین اینکه بچه ها ببینن، بچه ها میدونن رابطه شما خوب نیست، به من میگه تأثیر بد و منفی رو بچه ها داره حتما، ولی کاری نمیشه براش کرد عزیز.
همین سوال من هم همین هستش. برای اینکه الان به خصوص این سری آخر، حالا نمیدونم شاید بچه ها بزرگتر شدن یا چی، پشت سر من با بچه ها بدگویی میکنه، یعنی مادرتون اینجوریه، مادرتون بده، مادرتون دروغ گفته، مادرتون این کارو کرده، اون کارو کرده. و چیزی هم هست که بچه ها خب متوجه این قضیه هستن که به هر حال مشکل کجاست. بچه ها مشکل بیشتر تو پدر میبینن توی این شرایط. ولی من الان بیشترین چیزی، من الان امشب همین الان بیمارستان برگشتم برای اینکه امشب یه صحبتی با بچه ها داشت که برای به نظر من هیچ مناسب نبود و فشار من رفت بالا و مجبور شدم برم بیمارستان. خودش هم الان اینجا نیست، خودش مسافرت هستش و من با بچه ها تنها هستم. میخواستم ازتون سوال کنم تو این شرایطی که اون داره پشت سر من بدگویی میکنه، من مدام به بچه‌ها میگم نه من پدرتون رو دوست دارم، الان از نظر کاری تو مشکلات سختیه، روحی من درکش میکنم و مطمئن باشین که همه چیز به زودی دوباره درست میشه.
آخه این هیچ درست نیست عزیزم. آخه این حرفا همین جاست که نزدن بچه ها همه اعتماد و اطمینانشون از دست میدن. شما ببینید در آغاز هم عرض کردم این که ما بیایم همش رول و نقش بازی کنیم نشون میده همه جهان یه بازیه، یه فریبه، یه دروغه، یه حقه بازیه. این هیچ بچه ها کمک نمی کنی. ما با هم اختلاف داریم، خب داریم، مسئله داریم، خب داریم، بنابراین اونها رو که نمیشه پنهان کرد عزیز. همسر شما دارن خطرناکترین کار رو میکنن، یعنی زهر و سم ورشتن میزنن تو وجود بچه ها. حالا خب شما میتونید با ایشون صحبت کنید، ایشون میتونن با یکی حرف بزنن، جلو این کار رو بگیرید. بله ایشون برگردن این چیزای علیه شما بگن که مادرتون دروغ به بچه شما بگید من پدر شما را دوست دارم، خب بچه ها چیکار کنن؟ من بگم یه غذایی رو دوست ندارم ولی واقعا هر چی پول دارم میرم میدم، دو برابر پول میدم اونو بخرم. بچه ها پس به عقل شما چجوری چیز کنه؟ ببینید این تظاهر و دروغ و فریب کار نمیکنه. ما از یه جامعه میایم که الان نمونهش هم تو ایران میتونیم ببینیم. خیلی از وقت توی خانواده 5 تا اعضای خانواده هستن، یکی معتاد، همه میدونن کی معتاد، اون میدونه، همه میدونن، وانمود میکنن که هیچ کس نمیدونه معتاد، ما معتاد نداریم. اینا که مشکلی رو حل نمیکنه. این بازی سیاه بازی است که در طول تاریخ.
آقای دیده این نظر واقعی منم همینه، برای اینکه الان توی محیط از نظر کاری تو شرایط بسیار سختیه و من خودم شخصا از کاراش ناراحت نمیشم. در این شما من درک میکنم که خب
نه هیچ نه عزیزم هیچ مثلا که هیچی بازی از همون حرفای غلط. من تو اداره مسئله دارم برم به پشت سر همسرم به بچه هم حرف بزنم، چه توجیه داره؟ خیلی جالبه ها، گناهکار در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری، چی شما درک میکنی؟ ایشون تو کار اختلاف داره، بره تو اتاق بشینه تلویزیونش تماشا کنه، کاری به کار مسائل دیگه خونه نش باشه، پاشه راه بیفته قهر بکنه بیاد با بچه ها حرفی راجع به مادرشون بزنه، بعد ما میگیم ما را میفهمیم. من نمیدونم ما ایرانی ها چرا فکر میکنیم اگه کسی تو خونه مشکل داشت باید برای اداره داشت باید اونجا، چرا نمیتونه متوجه بشه اینا به هم ارتباط ندارن؟ خب چرا ایشون با ماشین پلویی نمیزنه؟ بعد مردم بگید درکم کنین چون من تو اداره اشکال دارم. ببینید این توضیح توجیه هیچ درست نیست. اینا بازیاییست که در میاریم و آخر کار همه چیز به همین جایی میرسه که الان شما دوتا رسید. یعنی به جایی میرسه که همسر شما ببینید بذارید اینجور به شما بگم. بچه های شما مثل میشن مثل پدرشون. هرکی همه چی دروغه، همه چی بازیه، همه چی سیاه‌بازیه، همه چی تظاهره، همه چیز توش یه چیزیست. به یه جای آدم ها میرسن که خسته میشن، حوصله ندارن، غر میزنن، نق میزنن، قهر میکنن. میدونید یعنی این کار اصلا درست نیست. اینه که وقتی که این همه عرض کردم که موضوع اصلی انسان درک واقعیت، آقا ما مسئله و مشکل داریم، یا مسئله و مشکلمون رو حل میکنیم، یا مسئله و مشکلمون رو کنار میذاریم، یا مسئله و مشکلمون رو دور میزنیم، یا به هر حال نمیتونیم مسئله و مشکل رو نادیده بگیریم، بعد وانمود کنیم هیچ خبری نیست، هیچی نیست. اون کمک نمیکنه، کار نمیکنه عزیز. همون هست که هم گیره.
من بهترین کاری که میتونم بکنم که کمترین لطمه به بچه ها بخوره چیه؟ چون
خیلی ساده. همسر شما باید برن دکتر. ایشون یه مشکلی دارن که این مشکل رو باید حل کنن که به خودشون و شما و بچه ها و رابطه ها آسیب نزنن. اگر ایشون دکتر نرن هیچ کسی راه حلی نداره، فقط یه جا دست آدم میشه، یه جا پای آدم. حالا کدامه که اینقدر مبهمه نمیدونیم، شاید هم یکیش بهتره که بشکنه تا اون یکی یا کمتر بده که بشکنه، ولی اون که میشه هیچی عزیز. در شما به جای حل
بچه ها چه برخوردی
باید داشته باشن؟ شما نه بی خودی تظاهر کنین که همه چی خوبه، پدرتون رو دوست دارم، همه چیز به زودی خوب خواهد شد. وقتی خوب نخواهد شد چه خواهد شد؟ هیچی. شما در نره بحث و گفتگو کنین. شما اگر پدرتون حرفی زده، همسرتون حرفی زده، میگید پسرم پدر اینو گفت، اشتباه میکنه، نظرش غلطه، امیدوارم متوجه بشه درستش کنه. من درباره او و پشت سر او حرفی نمیزنم چون این کار درست نیست، ولی پدر شما هم که برمیگرده به من نسبت دروغگویی میگه درست نیست. مهم این واقعیت. از این بابت هم خیلی متاسفم، احساس بدی میکنم، شما رو هم میفهمم. این میشه طریقه برخورد درست با موضوع. بچه هم تکلیفش رو میدونن چه خبر. یا شما علیه ایشون بگید، یا توضیح بدید، یا به کارشون مرتبط کنید، یا بگید عوضش من دوستش دارم، یا به زودی همه چی درست میشه. اینا که درست نیست عزیز، اینا که دروغه، اینا که فریبه. نه، من شما قرار با واقعیت روبرو بشیم. فلانی مرد. این که نمرده، فقط کمی نفس با فاصله میکشه یا برخواست یادش بیره بکشه، که مسئله ای رو حل میکنه عزیز. به همین جهته که خیلی راحت با موضوع برخورد کنیم. تو که با آدم بزرگسال، به بچه ها مربوط نیست، بسیارش مربوط نیست، ولی اگر چیزی راجع به شماست به بچه ها میگید میخواید من یه توضیح بدم، اگه دوست دارید من اینو توضیح. موافقم با عقیده و نظر پدرتون نیستم، ولی اشکالی نداره. امیدوارم بتونیم ما مسائل و مشکلاتمون رو حل کنیم. همسرتون هم باید بتونن با این کار دارن بچه ها رو میکوبن به دیوار، ولی که شاید دیوار خراب بشه. و اگر دلشون به این خوشه، خب بکنن.
بله، متاسفانه این تربیتیه که داشته، چون پدر و مادرشون هم همینطور پشت سر هم هنوزم که هنوز با بچه ها صحبت میکنن.
هایت بنام برای این در شما هم دارید همین رو بچه ها یاد میده دیگه. نه
بله،
بنام برای این نکنید عزیز. نه، شما بگید من هیچ حرفی علیه پدر نمیزنم. من رو خط رادیو وقتی رادیو تشکیل شد به دوستان گفتم، گفتم اگر یک نفر علیه یک نفر حرف بزنه روز آخر کارش اینجا، ما با موضوع برخورد میکنیم، بی رحمانه هم به هر موضوع و مطلبی حمله کنید، من هیچ مشکلی باش ندارم. موضوع مال هیچ کس نیست که ادعای مالکیت میکنه، اون بی خود میکنه، ولی من با آدما کاری ندارم. هیچ کس نمیتونه مستقیم غیر مستقیم گوشه بزنه، کنایه بزنه، نه تنها یک کسی رو خراب کنه، اصلا یکی رو بی خودی خوب کنه که از توش چیزی در بیاد که نیست، مگر اون چیزی که در چارچوب کار تبلیغاتیه که اون طرف پول داده باید راجبش چیزی گفت. ولی اینکه علیه که کسی حرف بزنیم کار منه. هیچ وقتم پشت سر هیچ کس حرف نزدم، با هیچ کس هم من کاری ندارم. موضوعا خودتون میدونید بسیار بد و بیرحمم بهش حمله میکنم، اصلا از هیچ حرفی و مطلبی هم نمیگذرم، ولی از حرف نه از آدم ها. آدم ها من مربوط نیستن، آدم ها خودشون عزیزن، عقایدشون هم محترمه، حرفی که میزنن ای خواستن استدلال کنن میشه باش برخورد کرد. شما هم خیلی راحت با این موضوع برخورد کنید که گرفتار همون مشکلی که همسرتون درش بزرگ شده و داره الان تو خانه شما اتفاق نیفته عزیز. حرف این است که همسر عزیزم قربونت برم ناراحتی، متوجهم، احساس خوبی نمی کنی، متوجهم، بیا برو دکتر شاید بتونن کمک کن. من که هیچ کارم، من که کاری نمیتونم بکنم. بعدم من به تو میگم شنیدم که این که زن و شوهر پشت سر هم دیگه به بچه ها چیزی بگن، به بچه ها حتما آسیب میزنه، حتی اگر حرفی که میزنن دقیق و درسته، حتی وقتی لازمه همچنان آسیب میزنه. میخوای بکنی، بچه های تو هم هست، بکن. ولی این گونه میشه شاید مشکلی رو حل کرد، ولی بذارم جدیتر باشه، خودتونم با یکی صحبت کنین، امیدوارم بتونین مسائل حل کنین. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه میکنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانم یکی انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد، عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته میشود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به خود واقعیمون، زمینه‌های حسی، احساسی، عاطفی، هیجانی نظام عقلی و علمی و استدلالیمون و بالاخره باورها و اعتقاداتمون در جهت خودمون، انسانهای دیگه، طبیعتی که در اون و جزی از اون هستیم و اگر باوری به ورای طبیعت داریم یا نداریم در زمینهای متفاوت با بعد و طبیعه یا متافیزیک که در حقیقت فلسفه معناش همونه. کنفرانسی فردا شب سه شنبه 15 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودیش هم برای 24 ساعتش 100 دلار. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، مرسی که تلفن منو گرفتید. من از کانادا زنگ می‌زنم. یه مشکلی که خیلی دارم، نمیدونم اصلا راجع به چه سوالی حالا شما میپرسین از من. دسامبر 2015 پدرم رو از دست دادم و خیلی این مسئله برام سخته. من 39 سالم تقریبا 38 سالم 38 سال و نیم. پدر من پزشک خیلی پرتلاشی بودن، خیلی زحمت کشیدن، همیشه به خوبی ازش یاد کردم و میکنم و میتونم خودم تو رشته مدیکال هستم، میفهمم. به حال 83 سال عمر کردن، عمر خیلی خوبی داشتن، ولی اینو قبول کردم که نیستن، رفتن. ولی هفته آخری که من پیششون بودم، خب رفتم ایران و ایشونو دیدم، متاسفانه صحنه‌های خیلی بدی رو دیدم. در حالت خیلی ناخوشی بودن، خیلی گرافیک، اصلا نمیخوام حتی دیتیل رو نمیخوام بگم. و این متاسفانه من خیلی افتر ایمیج دارم و فکر میکردم خب اوائلش خب برگشتم کانادا، رفتم سر کار و فکر کردم که خب این برطرف میشه و هی سر خودم رو گرم کردم. و حال تو این مرحله گریفینگ و سوگواری همینجوری موندم و متاسفانه این اواخر خیلی احساس میکنم این فلشبک ها خیلی داره برام بدتر میشه، یه جورایی داره مختل میکنه زندگیمو. و الان سر سالگرد هست، من باید برگردم ایران.
چرا باید برگردید ایران؟ این چرا اصلا رفتید؟ ببینید، اولا بذارید مسائل با هم حل کنید. شما چند تا خواهر برادر هستی؟
دو تا بچه هستیم. من برادرم از 13 سالگی رفت انگلیس، 4 سال از من بزرگتره. من از موقعی که 8-9 سالم بود توی خونه تنها بودم، پدرم و مادرم دوتایشون شاغل بودن. الان ایشون انگلیس هستش و اون مامان تنها هستن توی ایران و میدونم برادرم نمیتونه این کریسمس اونجا باشه و نمیتونم تنها بذارم مامانو. به هر حال اونم خواهر برادرش همه این ورور هستن، دوست آشنا هستن، ولی به عنوان میدونین احساس وظیفه میکنم که باید برم و همش هی پروکرستینیت میکنم که بخوام بلیتمو بخرم. فکرشو میکنم حالم بد میشه، خیلی حالتهای پنیک و استراب و تا چیزی که خیلی اذیتم میکنه چهره ایشون، همش اون حالت ناخوشیش جلوی چشممه، اون صحبتهایی که میکردن و ناراحتی که میکردن. و
به من بفرمایید چه مدتیست که شما در خارج از ایران هستید؟
از 2003 13 سال هستش. یه مدت انگلیس بودم و بعدش هم کانادا اومدم و خیلی سال 13
شد. ببینید عزیز، شما چرا پدر و مادرتون برادرتون رو فرستادن برن از ایران بیرون؟
زمان جنگ بود، برادرم های سکولش رو اصلا تو انگلیس شروع کرد و برنامه جنگ ایران عرب بود و خیلی ها میرفتن. نمیدونم، خاله من انگلیس زندگی میکرد و برادرم رو فرستادن اونجا و اونم اونجا موند. و
شما من بفرمایید مادر تا چه مدتی بعد از تولد برادر و شما سر کار نمی رفتن؟
همیشه سر کار می
رفتن. بنابراین شما خشمتونه متوجه پدر و مادر، این محبت نیست عزیز. ببینید عزیز، گرفتاری همینه، گرفتاری اینه که پدران و مادران خوب و عزیز متوجه نیستن که موضوع اول و اصلی و اساسی بچه‌هان و مراقبت و مواظبت از اون ماست. برای دنیای حبابی خیالی به خاطر نمیدن پول و اتومبیل و کفش و جوراب درست کردن، اما توی این کفش و جوراب هیچ پای مهربونی نبودن و یا به هر حال یه اتاقی داشتن ولی توش مادر و پدر نبودن که درست نیست عزیز. بعدم این ماجرا الان شما یه سری حرفایی میزنید که مال 500 سال قبله، مثل دوست اول ما که نمیدونم دلتنگه تنها میشه، چرا تنها میشه و بعد بقیه نیسته. حالا مثلا ایام کریسمس تفاوتش با ایام دیگه چی؟ اونم برای ایران حالا باید حتما یکی اونجا باشه. بعد شما برای چی با اونم حال سالگرد اینه چی هستی سالگرد؟ یعنی ما بریم رنج ببریم برگردیم اسم سالگرد؟
دقیقا.
ما در زندگی رنج بردیم، در وقت مرگ سالگرد رنج ببریم؟ و چرا ما فکر میکنیم مسئله انسان مسئله رنجشه، دردشه، اونم بی خودی برای خودش بسازه؟ من نمیخوام بگم در تو، من اصلا مخالفم با این رفتن ها، مخالفم که من یه تصویر و تصوری که از پدرم و مادرم در حالت سلامتی و خوشی دارم من تبدیل کنم به یه چیزای عجیب و غریب تا آخر عمر 20 سال 50 سال اونو بکشم.
بله.
که چی که باید میرفت؟
خیلی مراسم سختیه، یعنی اون مراسم
دیگه. من باش مخالفم عزیز، من جز است که من با رفتن تشییع جنازه، آخه اینا مال گذشتگانی بوده که با مرگ وحشت میکردن، مردمان گرسنه‌ای که از گرسنگی بیشترشون میمردن، دور هم جمع میشدن، غذاهای قوی هم مثل حلوا و نمیدونم خرما و اینا میخوردن که هم دیگه رو تسلی بدن که ما زنده ایم و نمیمیریم و با همیم. هنوز ما در قرن 21 همون بازی ها رو داریم و فکر میکنیم ماجرای ما ماجرای مرده پرستی و مرده سالاریه، کسی زندگی نمیخواد بکنه. بعد تو زندگی هم که اون مهر و محبت نیست و مواظبت و مراقبت ها نیست. شما عزیز اون چیزی که دارید پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی یه زمینه ای رو دارید، یه زمینه ای از لاو هیت ریلیشن رو دارید، حوادث و اتفاقات هم که افتاده با خودتون و دیگران درگیرید، همه این چیزایی رو که باید میگید در این حال هم میتونه نباید باشه، با یه تصمیم هم یا یه بهانه هم میتونه به هم بریزه، گیر افتادید. حالا به همین جهت است که بعدم مادر شما اونجا هستن، دوستانی دارن، آشنایان دارن، یه دنیایی دارن، تازه با اومدن شما و رفتنتون تازه یه مقدار ظاهرا دیداره، ولی بعدش دلتنگی و جدایی رو سخت‌تر و سنگین‌تر کردن. امروز پدر بزرگا مادر بزرگا هستن، بعد میرن مثلا به ایران، اگر با بچه ها خوب باشن بچه ها اذیت میشن، با بچه ها بد باشن به بچه ها آسیب زدن. یعنی اینا روابطیست که دورانش به سر آمده، انتخاب باید کرد بر مبنای آنچه که خوب و درست و مفید و سازنده است. الان هم خودتون مقید به این که باید سالگرد کرد، بعد اگه یکی تای وجود شما رو کند و کاف کنه، علت که میخواید برید برای سالگرد به خاطر اینکه 25 تا فامیل نگن دخترش نیومد، بابا نیومد از کانادا، نیومد جا سالگرد باباش بود می آمد، یه سری چی می شود؟ اینه که اینقدر این ور اون ور می دن، حالا پواپی ما چی بود؟ پول هم که داره، خب می آمد. یعنی می دید اون گرفتیار رو بنابرای خودتون اذیت نکنید عزیز،
برای همین خیلی دارم شک می کنم که چیکار بکنم، یعنی رو بکنم نمی خوام برگردم دوباره بدتر بشم. من یه طرف فکر می کنم حالا بقیه به کنار، من همیشه میگم آدم نباید خیلی کرج کنه آدمو چی میگن، ولی هنوز تصمیم نگرفتم و نمیدونم الان تو این مرحله حالا چه برم چه نرم.
من آخه یه حرف بد میخوام بهتون بزنم. حرف بد من این است، اون دوستانی که برای سوالگر دعوتشون میکنین قبل از اون دارن حرف میزنن که کارهای خودشون رو میکنن، نمیگم حالا میخندن، میگه بس توی ماشینشون هم یه سی دی روشنه یا آهنگ قری هم داره مینوازه، بعد بیان اونجا یه ذره غمگین و عبوس خودشون نشون میدن، بعد منتظرن ببینن غذا چیه چی بخورن، بعد میرن بعدم یادشون میره. حالا شما اگر به خاطر تشریف برمای اونا راه میفتید، اگر فکر کنین پدر در قبرشون متوجه نیومدن شما و اینا میشن، حالتون خوب نیست. یعنی میدونین اینا یه مقدار مسائلی است که یک کمی باید واقع بینانه تر بهش نگاه کرد، ولی تهش ماجرای این سنت ها ناشی از نادانی ها و ترس هاست. این ترس ها شامل حال همه چیز از مردن گرفته تا نگاه و نظر دیگرانه، و شمایی که حداقل 13 ساله نیستی تو، بعدم به هر حال تحصیل کرده ای توی دنیایی برای خودتون دارید، برای چی خودتون رو درگیر یه مقدار سنت های پوسیده یه بر جای نابجا میکنید عزیز؟ ببینید شرایط چجوری، خودتون فکر کنید با این رفتن حال خوبی احساس خوبی پیدا میکنید، یا به کسانی که خیلی خیلی مهمن مثل مادرتون یه حال و احساس ویژه ای رو میدید؟ بله و الا بی خودی این همه برای خود مسئله و مشکل آفریدن، برای اینکه یه چیزی رو اونم برای یه عده‌ای که بود و نبود و مرگ و زندگی ببخشید، شما و پدرتون براشون اهمیتی نداره، همونطور که برای من و شما دیگران ندارن، قرار نیست که اینقدر جدی بگیریم. بنابراین اینقدر درگیر مراسم و آدابی که پای و مایه‌ای نداره و توش خوبی و رشد و تکاملی نیست نباشید، اذیت نکنید. من از سر فقط کنجکاوی ها، فقط کنجکاوی. خودتون از نظر ازدواج و زندگی اینا چه کردی؟ 38 سالتونه شما؟
من 9 ماه قبل از این اتفاق با نامزدم آشنا شدم و قرار بود همون دسامبر انگلیس بریم، همه فامیلیا بیان. متاسفانه این اتفاق افتاد، همه چی به هم خورد تقریبا، یعنی این برنامه ها. ولی خب خیلی ایشون سپورتیف بودن، نمیدونم مثلا اگر نبود چیکار میکردم. خیلی بهم کمک کرد تو این شرایط سخت. ولی یه 3-4 ماه بعدش پروپوز کرد، مامانم اومد اینجا، برادرم دیدش و ما قراره که سال دیگه یه حالا برنامه خیلی کوچیکی داشته باشیم. ولی به حال این حالتهای خودم احساس میکنم که داره یه ریلیشنشیپ خوبم حتی تحت.
ایشون چند سالش ایرانی است یا نیست؟
نه نه، ایشون ایرانی نیستن. کمتر یک سال از من کوچکتر هستش و رابطه خیلی قشنگ و خوبی داریم، خیلی understanding داریم و همیشه he's been very supportive. ولی من متاسفانه احساس میکنم خیلی بی‌حوصله شدم، خیلی علکی گیر میدم. یه وقتایی خودم احساس میکنم پارسال خودم بود این حرفا رو نمیزدم یا اینجوری بی‌حوصله نبودم. میخوام برم سایکوتراپیست ولی همش نگرانم که خب به هر حال نمیدونم، فکر میکنم باید یه مدت شاید حتی مدیکیشن بخورم این حالت ها رفع بشه، برای اینکه خیلی مشکل دارم با این.
شما افسردگی دارید عزیز، فقط به من یه سوال بکنید. شما ماجرای بازم نامربوط به واسه از سر کنجکاوی، نظرتون راجع به بچه و داشتن فرزند چیه؟
خیلی دوست داریم، خیلی دوست داریم. میگم متاسفانه این برنامه پیش اومد، ما می‌خواستیم امسال ازدواج کنیم ولی دیگه حالا تا سال دیگه بعد.
چرا باید به خاطر مرگ پدر شما ازدواج نکنیم؟
تا 6-7 ماه که